با برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. مطلب پترو دلار رو از جلد سوم شبه خاطرات میخوندم که امروز فکر میکنم تموم بشه اگر اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
ممنون. هجوم کشاورزان از روستاها به شهرهای بزرگ برای پیدا کردن کار، سرازیر شدن جمع کثیری از مردم شهرستانها به پایتخت برای زندگی بهتر، چهره کشور را عوض کرد. با افزایش نقدینگی در دست مردم، طرز زندگی کارگران هم دگرگون شد. کارخانه ها کارگران را با دستمزد بیشتر استخدام می کردند. طرز زندگی سایر کارگران هم دگرگون شد. روزنامه ها می نوشتند کارگران ساختمانی دو نرخ دارند. کار در آفتاب گرانتر، کار در سایه ارزانتر و صبح ها به جای صبحانه سنتی نان خامه‌ای با. در ضمن هجوم طبقه محروم شهرنشین برای خرید تلویزیون و یخچال لوازم اولیه زندگی یک انسان که تا آن زمان برای بسیاری از مردم ما لوکس محسوب می شد شروع شد. همزمان طبقه متوسط مانند کارمندان و پیشوران توانستند با آرزوی خود برای خریدن اتومبیل، ماشین لباسشویی و سفر به خارج جامعه عمل بپوشانند. در آغاز خانم معلم‌های شاغل و کارمندان بازنشسته راهی سفر اروپا شدند. همین افراد در دفعات بعد با تورهای مخصوص به خاور دور و آفریقا می‌رفتند. سپس دور دنیا را به جای 80 روز در 2 هفته طی می‌کردند. اما با وجود این از اوضاع راضی نبودند. آنها وقتی می‌دیدند طبقه بالاتر از درآمدها سود بیشتری می‌برند و درآمدهای هنگفتشان را صرف خرید خانه و ویلا در شمال می کنند به خشم می آمدند. این عصبانیت زمانی بیشتر می شد که در میهمانی ها یا در اجتماعات عده زیادی از خرید خانه و آپارتمان در نیس و کالیفرنیا سخن می گفتند. با آنکه وضع آنچنان شده بود که گویی همه به میهمانی رفتند، اما توزیع ناعادلانه ثروت حتی طبقه اول جامعه را ناراضی کرده بود. آنها که می دیدند در کشور یک طبقه ممتاز به وجود آمده که زندگیشان شبیه افسانه های 1001 شب است، طبقه ممتاز جدید نخست صاحبان صنایع بزرگ بودند که فئودال های صنعتی نام گرفته بودند و غیر از آنها عده‌ای از رجال سابق یا رجال شاغل بودند که استعفا می دادند و به عنوان دلال های بین المللی فعالیت می کردند. خود را مغبون می دانستند. این طبقه جدید دیگر به خرید خانه و آپارتمان در نیس و کالیفرنیا قانع نبودند. در اروپا کشتی های 70-80 متری تفریحی می خریدند. در آمریکا جزیره های اختصاصی خریداری می کردند. تابستان ها برای شنا به باهاما و تاهیتی می رفتند. زمستان ها در سن موریس و شامونی اسکی می کردند. علاوه بر اینها بودند کسانی که عصر چهارشنبه با اتومبیل خود به فرودگاه مهرآباد می رفتند، اتومبیل را در پارکینگ می گذاشتند، از باجه های فروش بلیت به مقصد کوت دازور یا لندن یا هر جای دیگر اروپا بلیت رفت و برگشت می خریدند. در نیس و کان و مونت کارلو و فرودگاه هیسرو لندن به زبان فارسی مقدم آنها را گرامی می داشتند. بدون ویزا 48 ساعت یا بیشتر در آن شهرها به سر می بردند. در مغازه های بزرگ با دیدن اعلانهای فارسی خوش آمدید خرید می کردند. نیمه های جمعه شب به کشور باز می گشتند. صبح شنبه در پارکینگ فرودگاه مهرآباد سوار اتومبیل خود می شدند و به سر کارشان می رفتند. طبقه سوم، طبقه متوسط حتی طبقه اول که این وضع را می دیدند وصف زندگی هزار و یک شبگونه این طبقه ممتاز را می شنیدند، امتیازهای خودشان به نظر ناچیز می آمد و بر نارضاییشان افزوده می شد. این وضع کشور طی سالهای 1352 تا اواسط سال 1356 بود، اما در خارج از کشور از گرانی بهای نفت کشورهای اروپایی و ژاپن بیش از همه زیان دیدند. به این سبب تصمیم گرفتند به نوعی هر نوع که مقدورشان است انتقام خود را از مسببین گرانی نفت بگیرند. در همان ایام مقاله‌ای در مجله معتبر اکسپرس چاپ فرانسه خواندم که برخلاف سبک و روش مجله که نشریه جدی، مقاله‌ای طنزگونه درباره وضع ایران بعد از گرانی بهای نفت نوشت. این مقاله دارای چنان طنز گزنده‌ای بود که پس از گذشت 23-24 سال هنوز قسمت‌هایی از آن را به یاد دارم. نویسنده اکسپرس نوشته بود: اگر صاحب کارخانه اسلحه‌سازی، هواپیماسازی، هلیکوپترسازی یا تولید کننده هاورکرافت و کشتی جنگی هستید و تولیدات کارخانه هایتان روی دستتان مانده، غصه نخورید. اگر در میان مقامات بلندپایه ایران دوست و آشنا دارید، با دادن کمیسیون می توانید بیچک و چانه همه سلاح‌های خود را، چه تازه چه کهنه، به دولت بفروشید. اگر دارای کارخانه هستید که ضرر می دهد، مهم نیست کارخانه شما چه باشد، کارخانه اتومبیل سازی، تراکتور سازی یا عروسک سازی و یا سازنده اتومبیل‌های اسباب بازی، ایران خریدار آن است. فقط کافی است حق العمل خوبی به بازرگانانی که مشغول، به بزرگانی که مشغول واسطه گری در این قبیل معاملات هستند بپردازید. اگر هتلی دارید که مشتری ندارد، دارای موتل یا مسافرخانه هستید که مسافر ندارد، تا ایران ثروتمند در جهان هست ناراحت نباشید، این کشور خریدار ملک شماست. اگر هواپیماهای شرکت مسافربری شما مدتی است به خاطر نداشتن مشتری از پرواز بازمانده، اندوه به خود راه ندهید. ایران همه سهام شرکت شما را یک جا خریدار است. اگر دارای یک مزرعه پرورش بوقلمون هستید که فقط سال یک بار شب سال نو برای بوقلمون‌های شما مشتری پیدا می‌شود و ده ها هزار بوقلمون با مخارج خورد و خوراکشان روی دست شما مانده، اصلا غصه نخورید. با زن، برادر، پسر یکی از بزرگان ایران درباری باشد بهتر است. رابطه برقرار کنید، او را در منافع معامله شریک کنید، مطمئن باشید او مزرعه شما را با کلیه بوقلمون‌ها و با زمین و تأسیسات آن یک جا و به بهترین قیمت خواهد فروخت. اگر قصر قدیمی مخروبه‌ای دارید و نمی توانید آن را تعمیر کنید و نه اجازه دارید در زمین‌های آن آپارتمان سازی کنید، فکرش را نکنید. ایران خریدار قصر شما خواهد بود. فقط کمیسیون فراموش نشود. اگر به عنوان یک دولت یا یک سازمان یا یک فدراسیون ورزشی آرزوی برگزاری کنگره‌های جهانی، جشنواره، مسابقات قاره‌ای دارید و هیچ کشوری حاضر به این کار نمی شود، فکرتان را خراب نکنید. با کمی تعریف و تملق از بزرگان ایران، آنها با کمال میل حاضر به برگزاری آنها می شود. مقاله اکسپرس فقط همین نبود، نکات دیگری هم نوشته بود که به خاطر نمی آورم، ولی همه در همین زمینه بود. دیگر مطبوعات اروپایی هم در این باره مطالبی می نوشتند، اما این مقاله در ایران خیلی صدا کرد. اکسپرس مجله‌ای بود که هم شاه آن را می‌خواند، هم هویدا ادعا می‌کرد خواننده آن است، هم اغلب وزیران کابینه هویدا که تحصیل کرده فرانسه بودند آن را مطالعه می‌کردند. در ضمن این مجله مورد علاقه روشنفکران نسل گذشته بود، بنابراین در یک زمان در تهران همه جا صحبت از مقاله مجله اکسپرس بود. از قضا این زمان تقریبا مصادف شده بود با ایامی که ایران قسمتی از سهام کارخانه کروپ آلمان را که در آن زمان ضرر می‌داد خریداری کرده بود و گفتگو بر سر خرید سهام کمپانی مسافربری پان آمریکن بود که آن هم دچار مشکلات مالی شده بود. از این اسراف‌کاری‌ها فقط در خارج از کشور انتقاد نمی‌شد و تنها دولت ایران هدف حمله قرار نمی‌گرفت. در داخل کشور افراد دلسوز اظهار تأسف می کردند و مطبوعات کشورهای خارجی به ویژه در اروپا و آمریکا درباره ولخرجی های جنون‌آمیز بعضی از شیوخ عرب که طی مدت کوتاهی از چادرنشینی به ثروت‌های هنگفت و بادآورده دست یافته بودند داستان‌ها می‌نوشتند. گاهی شایعه پیشنهاد خرید فروشگاه‌های بزرگ را با همه کارکنانشان، خرید هتل‌های 5 ستاره با مسافرانشان یا خرید کازینوی بزرگ موناکو با همه سرزمین‌ها با همه سرزمین‌های اطرافش را می‌دادند. لب‌های مردم جهان به خنده باز می‌شد. اما سخن در اینجا درباره ملت ایران است، وگرنه از جوک‌هایی که درباره این تازه به دوران رسیده‌ها بر سر زبان مردم دنیا بود می‌توان صفحات زیادی را سیاه کرد. گاهی که با رجال دلسوز گذشته و یا همکاران مطبوعاتی و دوستان دیگر که به هم اعتماد داشتیم گفتگو می‌کردیم، سر درد دل‌ها باز می‌شد. این درآمدها ابدی نیست، باید از آنها به بهترین صورت به سود مملکت استفاده شود. به جای آن که در کشورهای خارجی شهرسازی کنند، خوب است برای ساکنان حصیرآبادها، حلبیآبادها و نایلونآبادهای کشورمان که هنوز بودند خانه بسازند. به جای خرید هنگفت و غیر لازم، در مورد خریدهای لازم کسی حرفی نداشت، خوب است این دلارها را صرف خرید کارخانه‌های واقعی نه مونتاژ و کارهای زیربنایی واضح داشته باشد بکنند تا هم کارگران و کشاورزان کارگر شده مشمول به کار شوند و هم با توجه به هوش و ذکاوت ایرانی موفق شویم پس از چندی از مرحله خودکفایی و عدم نیاز به واردات سپس به مرحله صادرات دست کم در منطقه برسیم. دوران صرفه‌جویی در اثر انتقادهایی که در داخل و خارج کشور از ولخرجی ها می شد، شاه تصمیم گرفت جلوی گشادبازی ها را بگیرد. یکی دو بار ضمن مصاحبه هایش به این موضوع اشاره کرد، تأثیر نداشت. ظاهراً برای این کار یک الگو لازم بود، الگویی که نشان بدهد موضوع صرفه‌جویی ظاهری نیست، جدی است. شاه عادت داشت در مراسم رسمی مانند افتتاح مجلس ها نطق خود را از روی نوشته بخواند. در سال 1154 هم در یکی از مراسم شاه شروع به خواندن سخنرانی خود از روی نوشته کرد. وقتی صفحه اول تمام شد، کاغذ را طوری ورق زد که نه فقط حاضران در مجلس، بلکه مردمی که از طریق تلویزیون که مخصوصا دوربین روی آن قسمت زوم شده بود شاهد مراسم بودند، دیدند شاه نطق خود را در هر دو روی کاغذ نوشته. ببخشید. یا به دستور او در هر دو روی کاغذ نوشتند تا به جای آن که 4 ورق کاغذ سیاه شود، نطق 4 صفحه‌ای فقط در 2 ورق کاغذ نوشته شود. به این ترتیب شاه نشان داد صرفه‌جویی را جدی می‌داند و به همین سبب خودش برای صرفه‌جویی در کاغذ الگویی ارائه می‌دهد تا همه از آن پیروی کنند. پس از این ماجرا، از روز بعد دستور صرفه‌جویی از سوی دولت در همه زمینه‌ها به ویژه در مورد کاغذ که شاه صرفه‌جویی کرده بود به همه وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها داده شد. از آن روز به هر اداره‌ای سر می‌زدید، می‌دیدید همه کارکنان مشغول نوشتن در دروی کاغذ هستند. بعضی مخصوصاً این کار را طوری می‌کردند که رؤسا و ارباب رجوع متوجه شوند که آنها دستور اجرای صرفه‌جویی را خوب انجام میدن. برای مثال، گاهی برای آن که از صفحه پشت کاغذ هم استفاده کنند، حروف را درشت و با فاصله می نوشتند و یا چند سطر پایین صفحه اول خالی می گذاشتند تا در صفحه پشت هم بنویسند. اما کار صرفه‌جویی در کاغذ فقط به همین حد اکتفا نشد. همه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی قدم‌های بزرگ دیگری در این راه برداشتند که ذکر آن را دست کم برای ثبت در تاریخ صرفه‌جویی‌ها بی‌مورد نمی‌دانم. در ضمن این نکته را باید یادآوری کنم که اطلاع من درباره طرز صرفه‌جویی در کاغذ در آن سال به این سبب بود که خود از نزدیک شاهد اجرای این برنامه صرفه‌جویی بودم. زمینه‌های دیگر صرفه‌جویی در کشور تصور نمی کنم تفاوت زیادی با صرف جویی کاغذ داشته باشد. از روز بعد از اقدام شاه به منظور صرف جویی کاغذ، کامیون پشت کامیون بود که به چاپخانه می آمد. بسته های نخپیچی شده، سرکاغذ های سرچسب شده، بسته های پرسشنامه ها، دفترچه های خطکشی شده و انواع سرکاغذ ها را می آوردند و به ترتیب از هر طرف می بریدند تا کوچه شد. کاغذ های قطع رحلی، کاغذ های بزرگ 23.5 × 33 سانتی‌متر مخصوص پرسشنامه ها و بازجویی ها و نظایر آن را به صورت سرکاغذ های قطع وزیری، کاغذ های 16.5 × 23.5 سانتی‌متری قطع معمولی کتاب در می آوردند. سرکاغذهای قطع وزیری را از سه طرف می بریدند و به صورت سرکاغذهای قطع رقعی 13.5 × 19 سانتی‌متر در می آوردند. کاغذهای قطع رقعی هم در اثر بریدن از سه طرف به صورت یادداشت‌های کوچک در می آمد. کوچک کردن سرکاغذها اشکالی نداشت. مشکل کوچک کردن اوراقی بود که نوشته داشت، مانند پرسشنامه ها که وقتی آنها را کوچک می کردیم نوشته ها بریده می شد و از قضا بیشترشان بزرگ بودند. در این باره دستور صادر شده بود که بدون استثناء همه پرسشنامه های قطع رحلی وزیری شوند و در صفحه پشت آنها دوباره همان حروف، این بار ریستر، چاپ شوند. این راه حل نبوغامیز اجرا شد. اما بعضی از پرسشنامه ها، به عنوان مثال مربوط به گذرنامه، در هر دو روی کاغذهای بزرگ نوشته شده بود. توصیه چاپخانه آن بود که این اوراق را امسال به همین صورت استفاده کنند، از سال آینده حروف را ریستر و صفحات را کوچکتر کنند. اما پاسخ صریح بود: دستور صرف جویی از امسال صادر شده، از امسال هم باید اجرا شد. جلسات مشاوره تشکیل شد. نتیجه مشورت ها این بود: تمام اوراق بزرگ که هر دروی آن حروف چاپ شده باید به وسیله ماشین برش به صورت کنار کاغذهای غیر قابل استفاده یا غیر قابل سوء استفاده درآید. مجدداً مطالب آنها در دروی کاغذهای کوچک چاپ شود. از این رو این بار کامیونهای کاغذهای سفید را به چاپخانه می آوردند. در تمام مدتی که این فعالیت‌های صرف جویانه در چاپخانه‌ها در حال اجرا بود، معاونان، مدیر کلها، رؤسای ادارات، تیمسارها سر کارها می آمدند، از عملات انجام عملیات صرف جویانه بازدید می کردند و رضایت خاطر خود را به همه کارکنان و کارگران چاپخانه و مدیران ابلاغ می کردند. البته ادارات دولتی به منظور صرف جویی بابت بریدن سرکاغذها پول نمی پرداخت. بقیده آنها بریده های کاغذ، حاشیه های کاغذ ها که کارخانه های مقواسازی خریدار آن بودند، هزینه تیز کردن تیغه های ماشین های برش را جبران می کرد. اما در مورد چاپ اضافی ناچار بودند پول آن را البته به نرخ دولتی بپردازند. چاپ اضافی گذشته از اوراقی که دارای نوشته بود و شرحش گذشت، درباره سرکاغذ ها هم ناچار می بایست انجام گیرد. قاعده کلی سرکاغذهای دولتی این است که در سمت راست و بالای صفحه اسم وزارتخانه ها، ادارات و نشانی و علائم آنها چاپ می شود و در سمت چپ در سه سطح کلمات تاریخ، شماره و پیوست هر کدام را با چندین نقطه در مقابل آنها چاپ می کنند. وقتی سرکاغذها کوچک می شد، این سه سطح هم ناچار حذف می شدند، چون از نظر اداری نمیشد از آنها صرف نظر کرد، پس ناچار میشدند آن سطور را مجدداً چاپ کنند. روزی که این عملیات مبتکرانه به منظور صرف جویی در مصرف کاغذ به پایان رسید، باید اذعان کنم که سرعت عمل وزارتخانه ها و ادارات در این مورد واقعاً بی‌نظیر. آنچه که از این عملیات در چاپخانه باقی ماند، خروارها، شاید بهتر است بگویم تنها حاشیه کاغذ بود که کارخانه های مقواسازی خریدار آن بودند، به اضافه صورت حساب های چاپ های اضافی که البته ادارات شاید به منظور صرف جویی بیشتر ماها در پرداخت آن تعلل می کردند. آیا از این بهتر می شد صرف جویی کرد؟ در خاطر سیستم بد نیست گفته شود که کشورهای صنعتی از گرانی نفت ضرری نکردند. پس از یک دوره کوتاهی به خود آمدند. اقدام به ذخیره‌سازی نفت کرد. قیمت کالاهای چه صنعتی چه کشاورزی بیش از اضافه بهایی که بابت نفت می‌پرداختند بالا بردند. در ضمن چون کشورهای نفتی آن همه دلار را نمی‌توانستند جذب کنند و به بانک‌های خودی هم اعتماد نداشتند، پول‌ها را به عنوان سپرده به آن کشورها می‌فرستادند. پول‌ها به عنوان سپرده به آن کشورها رفت. بعد هم با شعله ور ساختن جنگ‌های پایان ناپذیر مرزی و منطقه‌ای در گوشه و کنار جهان، سلاح‌های کهنه خود را فروختند تا سلاح جدید را جایگزین کنند. هر وقت هم ذخیره نفتشان رو به اتمام می‌گذاشت، با شگرت‌هایی که در آن استادند قیمت نفت را پایین می‌آوردند. وقتی انبارهایشان پر می‌شد، می‌گذاشتند قیمت بالا برود تا بعد بتوانند مجدداً پول کشورهای نفتی را جذب کنند. زیان بزرگ نصیب کشورهای جهان سوم شد. فقیر بودند، فقیرتر شدند. مغروز بودند، مغروزتر شدند. گناه از خودشان است. می‌خواستند جهان سومی نشوند. خب آقای رحیمی، از این جلد سوم بعد از به پایان رسیدن این مطلب یک مطلب باقی مونده، اونم سرگذشت عباس مسعودی روزنامه‌نگار هست که جزء مطالب طولانی این جلده، از صفحه 491 شروع میشه تا 635.
عباس مسعودی رو نخونده بودین قبلا؟
نه، عباس مسعودی رو نخونده.
بله،
این چند دقیقه‌ای که نمیدونم چند دقیقه باقی مونده،
5 6 دقیقه مونده. بله
بله، اجازه بدید یک مطلبی هست در سایت وایبر، یکی از این سایت‌ها هست، آقای محمد تنگستانی روزنامه‌نگار جوانی هست، یک سوالی کرده بود ایران وایر. بله
بله، ایران
در مورد اینکه یه پروژه گذاشته که هر کسی یک نامه‌ای به یک سانسورچی بنویسه. من یه مطلب کوتاهی هست که نوشتم، تو این چند دقیقه اجازه بدید اینو بخونم که از وقت استفاده کردم.
خواهش می‌کنم، پلوت می‌کنید
تا از فردا شروع کنیم مطلب عباس مسعودی رو خوندن. با اجازهتون.
خواهش می‌کنم.
آقا یا خانم ممیز، بررس محترم وزارت جلیله ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران، من این نامه را به خواست دوستی می نویسم، اگرچه خود نه نیازی به نوشتن چنین نامه‌ای دارم و نه لزومی برای انجام چنین کار بیهوده‌ای می بینم، زیرا مطمئنم شماها نه چنین چیزهایی را می خوانید و نه اگر به احتمال بسیار ضعیف و اندک زمانی بخوانید تأثیری بر شما و این شغل حتما به تعبیر خودتان شریف که پیش کرده اید خواهد گذاشت، که از قدیم گفتند نرود میخ آهنی در سنگ. گویا همیشه توجیه مأمور است و معذور باید وجود داشته باشد که بسیاری خود و وجدانشان را راضی و آسوده نگه دارند. در خطاب به شما درستران می بود که می نوشتم آقا یا خانم سانسورچی، اما خواستم از اصطلاحات خودتان استفاده کنم، ضمن اینکه قصدم اهانت هم نیست. انگار اگر به جای خلا یا مستراح بگوییم و بنویسیم WC یا توالت یا آبریزگاه فرقی می کند. ممیز یعنی تمیز دهنده و بررس یعنی بررسی کننده. دراستی شماها چه چیزی را از چه چیزی تمیز می دهید؟ یا چه چیزهایی را می توانید بررسی کنید که تصور می کنید من نوعی قلمزن شعور و درک و سواد و توانش را ندارم؟ داری، می خواهم به شما نصیحت که نه، چون به تجربه دریافتم هیچ فایده و اثری ندارد، توصیه کنم بهتر است هر چه زودتر دست از انجام چنین شغل ناپاکیزه‌ای بردارید و تا دیر نشده و هنوز جوانید بروید سراغ ادامه تحصیل یا کاسبی و یا شغل شرافتمندانه برگزینید و این لقمه نانی را که قرار است وصله این شکم پیچ در پیچ کنید در ازای انجام عملی پاکیزه و پسندیده به کف آورید. زیرا حضرات بالانشین و به اصطلاح سیاستگزار همیشه جوانان را برای چنین دور از جان شما خرهم مالی هایی در نظر می گیرند، تا بعد که همین جوانان اگر وظایف محولشان را به خوبی انجام دادند کم کم به رتبه های بالا و بالاتر ارتقاء مقام یابند. حتما بعدها ایشان پس از گذراندن دوران میانسالی و رسیدن به آلاف علوف های معهود باز جوانان بعدی را به انجام چنین کارهای عنیفی وا خواهند داشت تا این چرخ معیوب همچنان در دایره بی ثمر و مضحک و مضر خود بچرخد، تا ببینیم کی به بیهوده بودن آن پی برده خواهد شد. جامعه به انواع و اقسام مشاغل و کارهای گوناگون نیازمند است. نوع کار مهم نیست، مهم درست و با احساس مسئولیت انجام دادن آن است. آن مرد یا زن کارگر ساده، نظافتچی یا رفتگر که کارش را خوب و درست انجام می دهد به مراتب شرف دارد بر آن آقا یا خانم مثلا جراح متخصصی که کارش را بد انجام می دهد. در آن صورت اگر احیانا اهل مطالعه باشید، در اوقات فراغت خود می توانید کتاب من نوعی نویسنده را با خیال آسوده مطالعه کنید و اگر از آن خوشتان آمد لذت ببرید، نه اینکه مثل حالا کتاب‌های من و امثال مرا با اکراه اما با نظری عیبجو از سر اجبار و انجام وظیفه اداری بخوانید که اطمینان دارم نه تنها لذتی از این کار نمیبرید بلکه خیلی وقتها ممکن است زجر هم بکشید. اگر هم دارای آن به اصطلاح غیرت و تعصب اسلامی باشید، خون در رگانتان به جوش آید و بارها در ذهن مؤمن خودتان من نوعی و امثال مرا به تازیانه تعذیر ببندید. البته اگر منصف بوده باشید و نخواهید انگشتانمان را که قلم را بر کاغذ می‌گذارند قطع کنید و خودمان را از چوبهای دار بیاویزید. پرانتز انگار تیرباران مدتی است تعطیل شده است، حتما چون گرانتر تمام می شود و صورت خوشی هم ندارد پول گلوله را از خانواده اعدام شدگان دریافت کردن در ازای تحویل جنازه. شاید هم گلوله ها در جاهای دیگر بیشتر مورد نیاز است. لزومی نمی بینم تکرار کنم حرف هایی را که خودتان و بالاسری های دستور دهنده تان خوب می دانید. در این زمانه اینترنت که تکنولوژی با سرعتی حیرت آور در حال پیشرفت در اختیار همگان هست و دارید میبینید که چگونه به سادگی همه چیز را میتوان در اختیار همگان قرار داد، این گونه تلاش های شما بسیار مسخره تر است از نبرد دونکی شد با چرخ های در حال گردش آسیاب های بادی، یعنی همان آب در هاون کوبیدن است و کاه پوسیده به باد دادن. ضرر دارد که فایده ندارد. در حوصله این نامه کوتاه نیست که نمونه هایی برای مضر بودن سانسور بیاورم که همه نتیجه تجربه های خودم بوده است. بعد حتما این کار را می کنم، برای عبرت زمانه بد نیست. امیدوارم خداوند خودتان به شما شعور عنایت بفرماید تا این توصیه مرا مورد توجه قرار بدهید. باور کنید واقعا به نفع خودتان است. خب این مطلب همونجوری که گفتم در این سایت ایران وایر هست، دوستان اگه خواستن میتونم بیدم. من وقت شما رو دیگه نگیرم، وقتم مثل اینکه تموم شد. اجازه بدید که خداحافظی کنم از شما و شنوندگان عزیز تا فردا.
لطف کردید، سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
قربان شما.
روز شما خوش.
قربانتون.